بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 192، صفحه 17. ولیولم ان تغییر بالقوی لیس به اعتبار شراکه بل هو صفت لشریک سواء کان قوی فی شرکه او مساوی او ضعیف. بعد از اینکه مفردات جبر و تفویض و امر بین الامرین رو توضیح دادیم، خواستیم که حدیث رو هم شرح بدیم. در حدیث سه تا احتمال مطرح شده بود و امام احتمال اول و دوم رو باطل کردن و احتمال سوم رو تثبیت کردن. در احتمال دوم که شرکت خدا با عبد مطرح شده بود و گفته شده بود که عبد و خدا شریکن فعل منصوب الی عباد رو انجام میدهند، قید قوی آمده بود، یعنی خدا رو به عنوان شریک قوی معرفی کرده بودند. درباره این کلمه قوی میخوام بحث کنیم. آیا قوی قید برای شریک یا صفت برای شریک؟ اگر قید باشه صفت می شود برای شریک به ما و شریکون، و اما اگه صفت باشه صفت می شود برای شریک، نه شریک به ما و شریکون. به عبارت دیگر اگر قید باشد مربوط میشه به شرکت، و اگر صفت باشد مربوط میشود به شریک. این شریک صفتی دارد که عبارت از قوت است، یا شرکت از شرکت قوی است، یدش در شرکت یدی است قوی.
لازم دارد خودشان قوی باشد،
به خودش کاری نداره، به خودش
هم قوی باشه،
ولی به خودش
بحثش نداره،
ولی به خودش کار نداریم. حالا لازم داره یا نداره مهم نیست. الان صفت رو نیاوردیم برای شریک، بلکه آوردیم برای شریک به ما و شریک، یعنی شرکت از شرکت قوی است. ممکنه مثلا در بعضی امور دیگه قوی نباشه، ولی ما کار نداریم که در بعضی امور دیگه قوی هست یا نیست. شرکتش قوی نیست، شرکتش قوی هست. اینو میخوام بگم. یه وقت میگیم نه اصلا این ذات قویه، ذات قویه، به شرکتش کار نداریم، خود ذات قویه. اما یه وقت میگیم نه این ذات ممکنه با اون شریکی دیگه یکی باشه، ولی این شرکت شرکت قویه. سلام علیکم. یعنی یدی که در شرکت دارد ید مؤثرتره، به طوری که اون شریک دیگرش این چنین تأثیری تو شرکت نداره، ولی این تأثیرش تو شرکت قویه. این دو احتمال در قید قوی ما داریم، یکی این که قید باشد، یکی صفت باشد. اگر قید باشه عرض کردم صفت میشه برای شریک به ما و شریکون، که شرکت مطرح میشه. اما اگر قید نباشه صفت باشه دیگه به شرکت کار نداره، این ذات. که حالا ما صفت شرکت رو بهش دادیم، صفت قوت هم بهش میدیم، همونطور که شریکه قوی هم هست، اما نه شرکتش قوی است، کاری نداریم به اینکه شرکتش قوی است. این دوتا احتمال در بحث هست. شرکت قوی باشه معنیش اینه که تأثیر این شریک قوی تر از اونه، اون بهتر از این میتونه تصمیم میگیره، و وقتی تصمیم گرفت اون یکی دیگه باید تبعیت کنه. این معنی شریک قویه. اما شریکی که نه در شرکت بلکه خودش قویست، این دیگه کاری به شرکت نداره، ممکنه در شرکت هم ضعیف باشه یا مساوی باشه با یکی بشه، به احتمالا داره قوی باشه. این دوتا احتمال در شریک در قوی هست، در این صفت هست. ایشون ابتدا تایید میکنن که مراد از قوی قوت در شرکت نیست، بلکه این شریک قویست، نه شرکتش قویست. یعنی این قوی رو صفت میگیرن برای شریک، همونطور که شریک یه نوع صفتیه، یه نوع عنوانیه، قوی هم یه نوع عنوان میگیرن برای همین ذات و به شرکتش یه کار ندنه. میخواد شریک قوی باشه، مساوی باشه، ضعیف باشه، ولی در حصولت قوی هست. بعد خب قوت در امور مختلف احتمال داده میشه. در اینجا قوت در چی مراده؟ وقتی میگه شریک قویه و مرادم قوت در شرکت نیست، پس مراد چی میتونه باشه؟ خیلی چیزا ممکنه اراده بشه. ذاتش قویست، افعالش افعال قوی تری هستن، مثلا بعضی صفاتش قوی تر از صفات او هستن، این همه احتمال هست. ولی اونی که مناسب بحث ماست این است که قوی رو هم کنیم بر مجازات، چون بحث ما در همین بود دیگه، که قوت دارد اون شریکی دیگر رو مجازات کند و پاداش بدهد، ولی او قوت ندارد که این رو پاداش بدهد، چون بحث ما در پاداش بود. یعنی امام اینجا فرمودن درست نیست که شریک قوی فعل رو به گردن اون شریکی دیگه بندازه و پاداش فعل رو به او بده، در حالی که خودش هم در فعل شریک بوده. ببینید که اصلا تمام بحث سر پاداشه. به همین جهت ما قوت رو چه صفت این شریک است در همین امر که عبارت از مجازات و مکافات است قرار میگیم، و اینطور میگیم که این شریک در پاداش دادن قوی است، در حالی که اون یکی نمیتونه به این پاداش بده. این احتمال ایشون ابتدا تقویت میکنند، بعدم برمیگردن میگن نه، عیبی نداره که قوی رو قید بگیریم برای شریک و بگیم که شریک به ما و شریکون قوی است، یعنی شرکتش قوی است. پس دو تا احتمال در مسئله هست، یکی این که قوی است یعنی قوت بر پاداش دادن دارد، یکی این که قوی است یعنی شریکی است که در تأثیر قوی تر از شریک دیگر ظاهر می شود. هر دو احتمال هست، عبارت به هر دو میتونید معنی کنید. صفحه 192 هستیم، سطر 18 هم. ولی اولم که تقیید به قوی به اعتبار شراکت نیست، یعنی نمیخواد بگه شراکتش قویست، بلکه میخواد بگه خودش قویست. بل هو صفتون به شریک، یعنی قوی صفتیست مال خود شریک، نه مال شرکتش. چه این شریک قوی در شرکت باشد، یعنی در شرکت از اون یکی بالاتر باشه، یا مساوی با او باشه، یا ضعیف باشه، یعنی از او پایین تر باشه. در شرکت یدش تو شرکت تأثیرش کمتر باشه، مساوی باشه، بیشتر باشه، اون مهم نیست، خودش قویست. خب اگر خودش قویست به چه اعتبار قویست؟ لکنه قویون به اعتبار انه یقتدر علی المجازات و المکافات دون الاخر، اوست که قدرت بر جزا دادن و مکافات کردن داره دون الاخر، دیگری نمیتونه جزا بده و این اولی رو مکافات کنه. تا اینجا تقویت شدن که قوی صفت باشد برای شریک، نه قید باشد برای شریک. این توجه کنید، من اشاره کردم اگر قید باشه برای شریک صفت میشه برای شریک به ما و شریک کن، اما اگر صفت باشه برای شریک صفت میشه برای شریک، نه صفت بشه برای شریک به ما و شریک کن. این حالی به یه بیان دیگه هم عرض کنم، وقتی میگیم قید است برای شریک، قید یعنی خود شریک رو مقید میکنه، نه یه صفتیست در عرض صفت شرکت. صفت که میاد بر اون ذات وارد میشه همونطور که شرکت یکی از صفاته، این قوی هم میشه یکی دیگر از صفاته. ولی وقتی قوی رو قید شریک بگیریم، این قید به خود همین شریک به ما و شریکون مصابق میشه و قهران شرکتش رو قوی میکنه، که این دیگه تقریبا روشنه. ایشون قید بودن شریک رو، قید بودن قوی رو قبول نمیکنه، ولی صفت بودن رو قبول میکنه. در یحتمل بعدی قید بودن رو هم قبول میکنه. و یحتمل ان یکون این قوی قیدن لشریک، یعنی صفت باشه برای شریک به ما و شریکون، یعنی قیدی باشد که به شرکت برگرده. حالا انه لو کانه به این صورت که اگر خدای جل جلاله شریک بود با شیعی، یعنی با عبدی در امری، یعنی در صدور این فعل، اگر شریک می بود که لولو امتناعیه، شرکتش محال است، ولی بر فرض محال اگر شریک بود لشیء، یعنی لانسان، فی امر در صدور فعلی، لکان الالیق و به جنابهی ان یکون قویان فی شرکت، اونی که لایق تر بود به او این بود که در شرکت قوی ظاهر شود. چون بالاخره دو تا شریک ممکنه در شرکت مساوی باشن، ممکنه یکی قوی دیگری ضعیف باشه، ولی این شریک با شریک های دیگه فرق داره. لایق به جناب او این است که در شرکت قوی ظاهر شود و از اون یکی دیگه تواناتر باشد، یعنی یدش موثرتر باشد. نه حالا هر شریک این چنین است، این شریک به خصوص چون واجب الوجود است باید این چنین باشه، البته اگر شرکتش رو به فرض محال قبول کنید. لکان الالیق به جنابی، یعنی چون او این جناب شریک شده، الیق به او این است که شراکتش قوی باشد، و الا در شرکت قوت شراکت لازم نیست. لکان الالیق به جنابی ان یکون قوی ان فی شرکت لان یده اقوا من کل یده، یدش که در اینجا ید شرکته اقوا از هر یدیست، بنابراین شرکتش هم اقوا از هر شرکتی میشه. دو تا فرض از فرضهایی که امام مطرح کرده بودن ما مطرح کردیم، هر دو رو امام رد کرده بودن، ما توضیح دادیم. حالا فرض سوم وارد میشیم که آخرین فرضه، که عبد این کار رو انجام داده باشد و کاری که از عبد صادر شده مال خود عبد باشد. امام این فرض سوم رو مطرح میکنن، بعد با کلمه هیه منهو این مطلب رو تأیید میکنن، بلکه تعیین میکنن. همین فهمان فرض همینه، این درسته که این افعال یا این معصیت منها از عبد باشد. این عبارت امام با دو تا احتمال سازگاره، یکی با احتمال امر بین الامرینی که مبنای خود ائمه علیه السلامه، دیگری هم با تفریض، چون هر دو گروه میگن کار عبده. منتها اونی که میگه امر بین الامرینه میگه کار عبد است، ولی عبد مستقل در این کار نیست. تفویضی میگوید کار عبد است و عبد مستقل در این کار هست. فقط اختلاف این دو گروه در استقلال و عدم استقلال عبد، و الا هر دو قائلن که این فعل مستند به عبد. امام هم داره فعل مستند به عبد میگیره، معصیت مستند به عبد میگیره، پس هم کلام ایشون با تفویضی ها سازگار، با مذهب تفویض سازگاره، هم با مذهب امر بین الامرین سازگاره. ممکنه کسی توهم کنه که این کلام مشتمل بر هر دو مذهبه، ایشون میفهمد درست ظاهرش اینطور نشون میده، ولی به مبانی ائمه علیهم السلام که مراجعه میکنیم و مبنای مشهور اونها رو که دیگه هیچ اختلافی درش نیست ملاحظه میکنیم، میبینیم اونها معتقد به امر بین الامرین هستن، هیچ جا به تفویض تمایل حتی پیدا نکردن تا چه رسه به اینکه قائل بشن. بنابراین این کلام امام رو اگرچه به ظاهر میتواند شامل مذهب تبعیض بشود، ولی به خاطر آگاهی از مبانی ائمه علیهم السلام باید منصرف از تبعیض قرارش بگیریم و بگیم اصلا نظری به تبعیض نداره، نظر امام به همون امر بین امرین. یعنی ائمه قبول دارن که اون خصال سبعی که در افعال الهی دخالت داره در افعال عبد هم دخالت داره، ولی نه دخالتش به این حد باشد که استقلال از عبد بگیرن. اشتباه گفتم استقلال، نه دخالتش در این حد باشد که استناد عبد رو، استناد فعل به عبد رو از بین ببرن، استقلال رو میگیرد باید بگیرن، اما اینطور دخالت ندارد که استناد فعل به عبد رو زائل کند، فقط دخالتش در این حد است که استقلال عبد رو زائل می کند. و قوله و اما ان یکون من العبد و یا اینکه این معصیت من العبد است، این قول امام اثباتون للمذهب الحق. و قولش که فرمود هی منه یعنی معصیت از عبد است، تعیین له و تصدیق لذالک، تعیین این مذهب حق است و تصدیق این مذهب حق است. ولی خب کلام امام به ظاهر شامل دو مذهب می شود که یک مذهب مسلمان باطله، لذا ایشون می فهمد ولا یتوهمن، با تأکید می فرماید با نون تأکید ثقیله، ولا یتوهمن ان ذالک یعنی این کلام امام یشتمل التبعیض و المذهب الحق کلیه، یشملوی خود بهتر معنا میشه، ولی خب یشتمل هم اب نداره. حتما و البته گمان نشود که این کلام امام شامل تبعیض و مذهب حق هر دو با هم میشود، اگرچه ظاهرش نفی تبعیض نمی کند، ولی با قرائن خارجی ما میدونیم که تبعیض منتفیه، لأنه من المقرر، شأن این است ثابت شده از مذهب اهل بیت علیهم السلام که شأن این است لا یخرج شیء من افعال العباد عن تدبیر الله و عن تعلق الخصال السبع به. مثل تعلق من اندو داخل شدم تا معلوم بشه تعلق اصل و تدبیره. در مبنای ائمه علیهم السلام ثابت شده که شیء از افعال عباد خارج از تدبیر خدا نیست و خارج از تعلق خصال سبع به اون شیء نیست. خصال سبع رو قبلا خوندیم همون هفته که گفتیم مشیت و اراده تا آخر. این خصال حتما تعلق به فعل عبد داره، هیچ فعلی از افعال عباد نیست که از تدبیر الهی و از متعلق شدن این متعلق این خصال شدن بیرون باشه. معکونی صادرم من العبد، با اینکه صادر از عبده، صادر از خدا نیست، صادر از عبده، ولی این چنین نیست که عبد مستقلن صادرش کرده باشد و این صفات سبعه و خصال سبعه بهش تعلق نگرفته باشد. و ذالکه به خلاف القول به تفویض، این که ما میگیم فعل از عبد صادر است ولی با دخالت تدبیر الهی، با دخالت خصال سب، این به خلاف قول به تبعیض است که میگوید فعل از عبد صادر می شود مستقلن و بدون هر نوع دخالتی از جانب خداوند. و این القائل به یعنی به تبعیض لا یقول به مطابقت ذالک لتدبیر الله و مشیت الله، قائل به تبعیض نمیگوید که مطابقت دارد ذالک یعنی فعل صادر از عبد مطابقت دارد لتدبیر الله و مشیت الله، اون اصلا در فعل عبد تدبیر الهی رو و مشیت الهی دخالت نمیده، عبد رو مستقل میدونه. مرحوم قاضی میتونست بگه لتدبیر الله و مشیته، خلاصه تر میشون، ولی در علم بلاغت گفته شده که گاهی از اوقات اسم ظاهر رو به جای ضمیر میشونیم، با این که میتونستیم ضمیر بیاریم اسم ظاهر میاریم، یا به خاطر تبرک به اون اسم ظاهر یا به خاطر عشق و علاقهی که به اون اسم ظاهر داریم. اینجا به هر کدوم از دوتا مناسبه، الله تکرار شده با این که میتونست به جای ضمیر بیاد، یا به خاطر تبرک به این اسم یا به خاطر ابراز علاقه به این اسم. امثال ذلك یعنی امثال تدبیر و مشیت، چون خصال 7 بودن، فقط مشیت تنها نبود، بقیهش هم شما اضافه کنید. و سیجی و تفاصیل هذه المباحث با تحقیقات شریفه‌ای که متعلق به این مباحث است، سیجی و تفاصیل فی الابواب التي تذکر فی آخر کتاب ان شاء الله العزیز. البته اگه آخر کتاب میاد که مرحوم قادسی موفق به شرحش ظاهرا نشده، چون شرح اون قسمت ها در دست نیست، حالا یا ایشون ننوشته یا نوشته از بین رفته، معلوم نیست، ولی در اساس اون شرح آخر کتاب در اختیار ما نیست. هر حدیث سالس
کدوم حقوق
هستم؟ ابواب جرد من نگاه نکردم، یه بحثی داریم که من بارها از امام هم نقل کردم.
ابواب جبر دوباره یه جایی دیگه مطرح میکنه؟
بله، در بحث در اون توحیدهای که چاپ شده صفحه 300 و خورده ایه یادم نیست، 300 مثلا بین 20 و 40 یه همچین چیزایی دقیق یادم نیست. اون در اونجا بحث جبر اصلا مستقلا مطرح میشه، بحث جبر و تفیز اونجا مستقلا مطرح میشه. من حدیث و سالس حدیث رو از رو میخونم. به اسناده، یعنی صدوق به اسنادش روایت میکند. ام من حدث، اسم نمیبره که چیه، ان سلمان، یعنی راوی بعد از سلمان مشهوره. بعد از حدث ویرگول گذاشته مصحح، می نخونیدم من حدث از سلمان، بخونیم هم بیرادی نداریم. انهو اتاه رجلون فقال یا ابا عبدالله اینی لا اقوی علی صلاته بالليل، توانایی بر نماز شب ندارم. فقال لا تعصي الله بالنهار، خدا رو در روز معصیت نکن. و جاء رجل الى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اني قد حرمت الصلاه بالليل، محروم شدم از نماز شب. فقال له امير المؤمنين عليه السلام انت رجل قد قيدت ذنوبك، یعنی گناه تو رو بسته.
رعایتون مال سلمان یا مال من حدث هست؟
نه مال سلمان،
نه رعایتون دارد یا بیان بیان سلمان هست. زدیم بیگور نباشه رعایتون میشه مال من حدث، بگیم بیگور باشه میشه مال سلمان.
و جوهر رجلون مال سلمان نیست، مال سلمان نیست، از عبارات های مرحوم قادسی بر میاد که این یک روایت مرویون انهش دوتاست، یکی سلمان یکی از ازر میشه. سند
چی؟
سند همون سند
که... دوم مرسل احتمال دارستن مرحوم صدوق مرسل رو بنده باشه.
عبارت صدوق که همینه، همینی که اینجا نوشته شده. و اون جوری که از کلمات قاضی سعید برمیاد، این اون کسی که حدیث میکنه، اون کسی که حدیث میکنه دو تا از دو نفر نقل میکنه، یعنی دو تا داستان رو نقل میکنه. یکی داستانی که برای سلمان اتفاق افتاده، یکی هم داستانی که از نمی اتفاق افتاده. طبق اون چه که مرحوم قاضی سعید میگه، ویرگولی که مصحح گذاشته درسته، یعنی امن حدث راوی اون من حدثه، مرویان در یه جا سلمانه در یه جا سلمانه، نه اینکه کسی از سلمان روایت کرده باشه. از شدم البته ظاهر عبارت میتونه اینطور باشه که کسی از سلمان نقل کرده، که سلمان برای اون نقل کرده که مردی پیش من آمد من اینطور گفت، اینم میتونه باشه. اما خب مقایسه طور دیگه برداشت میکنه و شایدم بتونیم بگیم حق مقایسه، یعنی ویرگولی که بعد از حدث گذاشته شده طبق اون چه که مرحوم قاسم برداشت کرده که شاید برداشت خوبی هم باشه، این ویرگول تمام. انتر رجلون قد قیدت کد قیدت که زنوبک، تو را گناهانت در بند کرده، یه قانون داریم که میگوید در هر قضیه حکم مراد از موضوع رو میتونه تعیین کنه. مثلا وقتی میگیم زیدون قامه یا زیدون قائمون، حکم قیامه، مراد از موضوع بدن زیده یا نفس زیده، قیام بیان میکنه که مراد بدن زیده، چون بدنش ایستاده، نفس که نمیتونه بایسته. ولی وقتی میگه زیدون عالمون، این عالمون که محموله بیان میکنه که مراد از موضوع نفس زید، نفس زید عالمه، بدن زید قائمه. پس محمول یعنی حکم میتواند مراد از موضوع رو بیان کنه. در اینجا وقتی میفرماد گناه تو را مقید کرده، گناه تو را در بند کرده، مقید کردن ممکنه مال بدن باشه، دست و پای کسی رو به زنجیر ببندن میشه مقید، ممکنه از مال نفس باشه. اینجا مسلم مراد تقیدیست که مال نفسه، یعنی نفس تو رو، نفس تو مقید شده، مقید شده این در زنجیر شده، نفس تو در بند شده به خاطر گناهانی که اونها زنجیری شدن و پوششی شدن بر نفس تو و نمیذارن نفس تو آزادانه به اعمال حسنه بپردازه. شب آیا آنچه که خوندیم حدیثه؟ حدیث باید از معصوم باشد، و بنابر نظری حدیث باید از پیغمبر یا ائمه باشد. از معصوم باشد حدیث خونده میشه. مثلا فرض کنید حضرت زینب، البته اون اعتقاد اسمتی که ما در مدرسه زهرا داشتیم داریم در مدرسه زینب نداریم، ولی حضرت زینب هم معصوم میدونیم. حتی پیش ما از بعضی پیغمبرها بالاترند، ولی چیزی از ایشون نقل بشه اصطلاحا بهش حدیث نمیشه. حدیث باید از پیغمبر یا احد الائمه نقل بشه، البته در یک اصطلاح. در یه اصطلاح دیگه نه، با آنچه که از معصوم نقل میشه حدیث میشه، ولو معصوم پیغمبر و دوازده امام نباشه. اگر اصطلاح اول رو داشته باشیم و حدیث به روایتی بگیم، به نقلی بگیم که از پیغمبر و احد الائمه نقل شده، این حدیث ثالث رو حدیث میگیم به اعتبار نقلی که از حضرت امیر شده، نه به اون اعتبار که از سلمان نقل شده. به اعتبار نقلی که از سلمان کردیم حدیث نیست، ولی به اعتبار زیلش که نقل از حضرت امیر حدیث هست. اما اگر اصطلاح دوم رو قبول کنیم و بگیم حدیث یعنی مانوق علم علم معصوم، در این صورت این حدیث رو حدیث میگیم ولو از سلمان تنها میبود، چون سلمان رو هم ما معصوم میبینیم. به چه بیان؟ به چه بیان سلمان معصوم؟ دو تا مقدمه رو کنار هم میذاریم اسمت نتیجه افته میشه. یه مقدم اینه که سلمان منا اهل البیت، منای تنهاش رو نمیگم، اهل البیت هم پسرش هست، سلمان منا اهل البیت، یه مقدمه که سلمان جز اهل بیته. مقدمه بعدی آیه قرآنه که لیو سبن کن ریس و اهل البیت و یه فهر کن کسی، خدا خواست از شمایی که اهل بیتید ریس رو ببره. ریس منه شش نیست، چون شکل از خیلی آورده، رزق مطلقه، نه تنها شکل بلکه هر نوع وصیتی، هر نوع رزقی مطلقه. خب پس این آیه دلیل اسمته، اما اسمت اهل بیت. اون روایت هم که از سلمان من اهل بیت سغرا بر اهل بیت درست کرد، اون سغرا رو به این کبرا زمینی کنید، اون سغرا میگه سلمان اهل بیت، کبرا میگه هر کی اهل بیت است معصوم است، نتیجه میشه بس سلمان معصوم است. اگه سلمان معصوم باشه نقل از سلمان میشه نقل از معصوم، بنابر اصطلاح دوم میتوانیم به این نقل حدیث بگیم. پس به یک اعتبار این حدیث رو حدیث گفتیم چون حضرت امیر درش هستن، به یک اعتبار حدیث گفتیم چون خود سلمان هم معصوم، حضرت امیر هم معصوم، از دو تا معصوم داره نقل میشه. شب لما اشتمل هذا الخبر الا ما روی عن امیر المؤمنین علیه السلام، چون این چنین بود عد من جملت الاحادیث. اما این در صورتیست که لوکان المصطلح فی الحدیث، اگر مصطلح در حدیث این باشد، انهو ما روبیه، یعنی حدیث این است، حدیث چیزیست که روبیه یعنی نبی او احد الائمه علیه السلام، اگر اصطلاح ما در حدیث این باشد، حدیث نامیدن این سومی به اعتبار وجود حضرت امیر در این حدیث. ولی از اصطلح فیه یعنی فی الحدیث کونه من اهل الاسمت، اگر در حدیث کونه، از اصطلح فی الحدیث اگر اصطلاح شود در حدیث بودنش من اهل اسمت، نه بودنش من النبی و الائمه علیهم السلام، اگر فقط بودنش من اهل اسمت باعث شود که حدیث نامیده شود، فالامر واضح، یعنی امر حدیث بودن این حدیث ثالث واضح است، لما رویه که سلمان من نهر البیت است و این سغرا فقط نزل فیه، یعنی در اهل بیت هم نازل شده، لیوتا به انکم رزیز اهل بیت و یا تهر کم تدهیرا، این هم کبرا، نتیجه این فید خل و سلمان فل حکم، فل حکم این حکم زهاب رز، ازهاب رز، این حکم اسمت سلمان داخل در حکم میشه و معصوم به حساب میاد. وقتی معصوم به حساب آمد، این نقلی که از ایشون شده میشه نقل عن المعصوم و اصطلاحا حدیث گفته میشه. این یه توضیحی بود در مورد حدیث. بعد
خودش حدیث نمیشه، بنابرای اصطلاح اول که حدیث خویش که از نبی یا احد الائمه وارد بشه،
نقل از سلمان حدیث نیست، نقل از حضرت امیر هم از سلمان، هم
روایت دوم سند حدیث
روایت بعد از نیست. بله، اگر دوم رو از اول جدا کنیم همین فرمان شماست، اولی میشه کلام سلمان، دوم میشه حدیث، اما جدا نشدیم، هر دو رو با هم آوردیم، چون هر دو رو با هم آوردیم مرحوم صدوق هر دو رو با هم آورده، به مجموعش داریم حدیث میگیم به اعتبار ذیلش. اگر جدا جدا بود بله، در اصطلاح اول به نقل از سلمان اصلا حدیث نمی گفتیم، به نقل از حضرت امیر هم حدیث می گفتیم و مطلب روشن بود. اما حالا چون این دوتا نقل ها جدا از هم نیمدن، با هم ترکیب شدن، ما بر مجموعه می خواهم اطلاق حدیث بکنیم و اونم به اصطلاح اول، در این صورت به اعتبار ذیلش حدیث گفته می شونه، به اعتبار ذیلش. این توضیحی بود مربوط به اطلاق هست. شهید
ثانی یا این تبیر قبول نمی کنه، شهید ثانی مثل شهید ثانی صاحب معالم و اینا موقوفه رو مردود می کنه، حالا چه موافق با حدیث دیگه باشه یا نباشه،
مردود نمی
کنه،
مردود نمی کنه، حدیث نمی کنه،
ثانی موقوفه حدیث نمی کنه،
حدیث نمی کنه،
مردود می کنه که با حدیث،
نه حدیث نمی کنه.
خب قرآن حدیث قبول
نمی کنه؟ میگن حدیث قبول نمی کنه یعنی قابل استناد قرار شده. ولی بعضی ها معتقدن که حدیث باید از ائمه یا نبی باشد، اگه از کسی دیگه باشه از صحابه. از صحابه
و بازیسترین مبناشون جداست از جناش انسانی در تعریف
ما. ایشون مبنا نگرفتن، میگه اگر اصطلاح این باشد این میشه، ولی اگر اصطلاح اون باشد این میشه. نمیگه اصطلاح من کدومه.
روایت همین روانی رو به این زمین بکرد، خب بفرمایید اون به باید روایت موقوف هست، موقوفه ایست که میشه بشه استناد کرد چون مطابقش روایت داری کنه. بعضی ها وسیع تر میگیرن، دیدن که موقوفه از اجلا در حکم حدیثه، چون مثل زراره، مثل محمد مسلم، مثل سلمان بسیار بدیگه مطلبی از شریعت بگه از خودش دیگه، از امیرالمومنین، از رسول خدا نده. حالا برون که به لسان خودش بوده در واقع مان رسول خدا.
من این هم احتمال من تا ایشون یعنی قاید سعید مبنای خودشو نگفتم، میگه اگه اینطور بگیم اون میشه، بده اگه اونطور بگیم نگفتیم مبنای من کنیم
در بیش صدوق رو میخواد شرد، یعنی کاری که صدوق اینجا انجام داده،
چون صدوق اسم اینو حدیث گذاشته.
بله دیگه
اسم اینو حدیث گذاشته،
صدوق مبناش خیلی از مبنای شدیث.
حالا قاید سعید میخواد بگه که اینو چرا حدیث گفته، بنابرای اصطلاح اول
دوره مبنا در بیاری مبنای صدوق میشه خیلی از مبنای شدیث.
شاید صدوق مبناش اون دومی باشه،
اسمش
حدیث گذاشته، شاید هم مثل شهید سانی فکر کرده به اعتبار زیر اسمش حدیث گذاشته. اینجا میشه
اسمش حدیث گذاشته اونتا زیل آورده به خود ثابت کنه که مطابق حدیث هم داریم.
این البته احتمالش هست ولی نمیشه ثابت کرد که واقعا به این غرض مرحوم صدیق این روایت آورده که بیان کنه که کلام سلمان مطابق با حدیث. ممکنه این نظر داشته ولی نمیتونیم ما بگیم حتما نظرش این بود. حالا علی حاجی دیگه توضیح مطلب این بود، باید وارد این بحث بشیم که کلام سلمان چگونه توجیه میکنیم، کلام حضرت امیر چطوری تعبیر میکنیم. برای کلام سلمان دو تا احتمال داریم، برای کلام حضرت امیر یک احتمال داریم، و کلام حضرت امیر رو میشه معید یکی از اون دو احتمالی که در کلام سلمان داشتیم قرار بدیم. اینا با باعث میشه لبه کلام سلمان